رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح بخیر. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 5:30 صبح در افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر.
بحث مقام های امریکایی و پاکستانی در مورد امنیت مرزهای افغانستان، کشته شدن یک امریکایی در حمله داکا و مذاکرات تازه وزرای خارجه روسیه و امریکا در مورد بحران سوریه.
امروز 12 سرطان که مصادف است با 2 جولای در امریکا. در این برنامه در کنار مشروع خبرها و سایر گزارش ها میشنوید که نماینده پیشین ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد. و قبل از شنیدن این همه مطالب و مصاحبه و گزارش ها به مشروع خبرها از میرویس رحمانی توجه کنید.
با تقدیم سلام، یک گروه سناتورهای متنفذ امریکایی در ملاقات با جنرال راحیل شریف، لیدر سیز پاکستان، در مورد وضعیت افغانستان و تلاش‌ها برای تقویت امنیت مرزهای پاکستان بحث کرد. جزئیات بیشتر از صفحه حساس تقدیم می‌کند.
هیئت کنگرس امریکا که روز شنبه به اسلام آباد سفر کرد، شامل سناتور جان مکن، رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنا، سناتور لنسی گرام و سناتور جو دانلی می باشد. ریچارد اولسن، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان، این هیئت را امراهی می کند. اعضای کنگرس امریکا ادعا دارند که عملیات ضد دهشت افغانی اردوی پاکستان صرف طالبان پاکستانی ضد حکومت آن کشور را هدف قرار داده است و اسلام آباد تاکنون اقدامات کافی برای از بین بردن پایگاه‌های گروه طالبان افغان با شمول شبکه اقانی انجام نداده است. کنگرس امریکا در واکنش به عدم مبارزه اسلام آباد علیه تندروان افغان در خاک پاکستان، کمک‌های نظامی واشنگتن برای پاکستان را توقف داد.
وزارت خارجه امریکا کشته شدن یک شهروند آن کشور را در حمله تندروان بر یک رستوران در داکا پایتخت بنگلادش تایید کرد. قصر سفید این حمله را که در آن 20 نفر کشته شد محکوم کرد. 2 تن دیگر از کشته شدگان دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا بودند. تندروان در این حمله همچنین 9 ایتالیایی و 7 ژاپنی را نیز کشتند. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، میگوید که در پیوند به حمله بر میدان هوایی استانبول، حدود 20 عضو داعش که اکثرشان خارجی می باشند دستگیر شده است. در این حمله که هفته گذشته انجام شد، 45 نفر جانهایشان را از دست داد. آقای اردوغان که روز شنبه از محل وقوع این حمله در میدان هوایی استانبول دیدار کرد، گفت که یافته های اخیر به دست داشتن داعش در آن حمله اشاره می کند. رسانه های ترکیه روز جمعه گزارش داده بودند که 2 مهاجم انتحاری آن حمله روسی بود و حمله توسط یک چیچینی طراحی شده بود. در اثر حملات شدید هوایی توسط تیاره های جنگی حکومت سوریه در حومه شهر دمشق، حداقل 30 غیر نظامی کشته شد. قدیر مشرف با جزئیات بیشتر.
شورشان سوری و دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا با بیان این مطلب افزودند که این حملات یک مرکز صحی، یک مکتب و یک منطقه رهایشی را در شهرک جیروت هدف قرار داد. سخنگوی یکی از گروه‌های شورشی در این منطقه گفت که به نظر می‌رسد این حملات در واکنش به اعدام یک پیلوت نیروی هوایی سوریه توسط جبهه النصره انجام شده باشد. در همین حال تیاره‌های جنگی سوریه و روسیه روز شنبه یک منطقه استراتژیک را در نزدیکی شهر حلب نیز بمباران کرد.
روسیه و امریکا مذاکرات تازه ای را در مورد چگونگی پایان دادن به جنگ 5 ساله سوریه انجام دادند. وزارت خارجه روسیه می گوید که سرگی لاوروف، وزیر خارجه آن کشور، در یک تماس تلفنی با جان کری، همتای امریکایی خود، روی امکان همکاری 2 کشور به منظور مبارزه علیه گروه های دهشت افغان در سوریه بحث کردند. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه در مورد این گروه های دهشت افغان در سوریه جزئیات دادن نشده است. مسکو و واشنگتن تلاش دارند تا راه‌های توقف جنگ در سوریه را جستجو کنند. جنگی که تاکنون جان بیش از 400 هزار نفر را گرفته و میلیون‌ها سوری را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. هزاران نفر روز شنبه در مرکز شهر لندن علیه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی راهپیمایی کردند. اعتراض کنندگان که تقریبا همه جوانان بودند، بیشترشان پرچم اتحادیه اروپایی را دور خود پیچ داده بودند و شعارهای ما با اتحادیه اروپا هستیم را سر دادند. یکی از مسئولین برگزاری این راهپیمایی تعداد اعتراض کنندگان را حدود 50,000 نفر گفت. توماس دمزیر وزیر داخلی آلمان میگوید که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی نباید امنیت آن اتحادیه را آسیب برساند. آقای مزیر در یک مصاحبه رادیویی گفت که بریتانیا در کنار فرانسه مهمترین شریک آلمان در مبارزه علیه دهشت افغانی می باشد. این مقام ارشد آلمانی افزود که باید در جریان مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی اطمینان حاصل کرد که این خروج سبب ایجاد اختلال در تبادله معلومات و امنیت نمی شود. و خبر اخیر این که آلمان در یک مسابقه بسیار هیجانی در پنالتی نهم تیم ایتالیا را شکست داد و به دور نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا راه یافت. تاریخ فوتبال اروپا در این هیجانی ترین رقابت شاهد طویل ترین ضربات پنالتی بود. آلمان در پنالتی نهم ایتالیا را شکست داد. نهمین ضربه پنالتی آلمان با تماس اندک به ساید دست بوفون کپتان و دروازه‌بان ایتالیا وارد دروازه شد و آلمانی‌ها را برای ششمین بار پیهم به دور نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا صعود داد. رقابت امروز یک شنبه میان تیم‌های فرانسه و آیسلند برگزار خواهد شد که برنده آن به مساف آلمانی‌ها می‌رود. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 5:37 دقیقه و 30 ثانیه صبح به وقت افغانستان است و می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. شماری از استادان و محصلین پوهنتون غزنی میگویند که عدم موجودیت رهبری سالم در آن پوهنتون و ادامه کار مسئولین سرپرست سبب افزایش فساد اداری و ترویج تندروی و افرادگرایی شده است. همچنان آنان ادعا دارند که از محصلین پوهنتون بخش شبانه به بهانه‌های مختلف پول جمع‌آوری میکنند. مقامات اداره پوهنتون غزنی این ادعاها را رد می کنند، ولی وزارت تحصیلات عالی موجودیت برخی مشکلات را در پوهنتون تایید می کنند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش دارد.
استخدام استادان اجاره‌ای، جمع‌آوری پول از محصلین، ترویج تندروی و افراطگرایی، ناکامی‌های فرمایشی از سوی برخی استادان از مشکلات است که برخی استادان و محصلین پوهنتون غزنی از آنها سخن می‌زنند. اسدالله تنین یکی از استادان پوهنتون غزنی برات آشنا صدای آمریکا میگوید که پوهنتون غزنی مملو از مشکلات جدی است.
لکم زنه شروع کی او کوم مشکل اول و کوم مشکل اخر؟
نمیدونم از کجا شروع کنم و درباره موجودیت انبار از مشکلات در این پوهنتون چی بگویم. بدبختانه وزارت تحصیلات عالی هم در این باره توجه چندان ندارد. یک تیم خاص در پوهنتون غزنی با برخورد سلیقه‌ای بهره برداری شخصی کرده فساد و ناکارایی را به اوجش رسانده است.
هدیه کلیو کم توجه هم که در مشکلات پسانی سر حل کرده سی.
آقای تنین می افزاید که بورس های تحصیلی استادان در پوهنتون بین مسئولین تقسیم شده و برای افراد شایسته و مستحق داده نمی شود. از سوی هم کاظم اسدی یکی دیگر از استادان پوهنتون غزنی می گوید که ترویج فرهنگ تندروی و افرادگرایی از دیگر مشکلات است که ناشی از ضعف مدیریت مسئولین به وجود آمده است. آقای اسدی می افزاید
ما یک سر ناامنی ها رو می بینیم، مثلا در مسیر پوهنتون غزنی برای چهارمین پنجمین بار ما شاهد انفجار و مین‌گذاری هستیم. در دیوارهای پوهنتون غزنی نوشته میشه زنده باد داعش.
با باور اسدی ممکن شماری از استادان پوهنتون غزنی حامی گروه های تندرو باشند، اما برخی استادان دیگر تمامی قوانین تحصیلات عالی را مراعات میکنند. از سوی هم شماری از محصلین پوهنتون شبانه پوهنتون غزنی میگوید که به بهانه های مختلف از سوی مدیریت تدریسی و سرپرست این پوهنتون از آنان پول جمع آوری میشود و عدم توجه توجه به کادرهای علمی در پوهنتون غزنی از مشکلات دیگری آنان است. عبدالله یکی از محصلین پوهنتون غزنی میگوید:
اما با بهانه های مختلف 200 روپا 500 روپا جمع کردن تا نوز نه اتاق رنگشته. یک تعداد استادایی که میرن در شبانه میرن، اونا خودشان وسیله دارن، معتاد دارن. اگر یک تعداد استادایی که وسیله ندارن با همکار و پارتنر خود میرن، اما متاسفانه با بهانه های مختلف از ما پول میگیرن. نمیفهمم که کجا میشه.
محصلین این پوهنتون میگویند که برای سومین بار از هر شخص بیش از 500 افغانی برای توزیع دیپلم جمع‌آوری شده است، اما با گذشت 3 سال برای آنان دیپلم توزیع نشده است. اما عبدالرحیم نورزی، سرپرست پوهنتون غزنی، تمام این اتهامات محصلین و استادان این پوهنتون را رد میکند و وضعیت اداری و تدریسی را بدون عیب و نقص میخواند.
پوهنتون غزنی برای محصلین پول نت ماهانه 850 افغانی با نام بدل آسیا میده. هیچ نوع پولی جمع‌آوری نشده.
اما فیصل امین، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان، برای رادیو آشنا صدای آمریکا موجودیت برخی مشکلات را تایید میکند، اما میگوید:
بدون شک یک حرف شما را من تایید میکنم که از 5 سال گذشته این مشکل و ایزد بندها در پوهنتون غزنی وجود داشته، اما رهبری جدید وزارت تحصیلات عالی دو مرتبه هیئت را به ولایت غزنی اعزام کردن بر پوهنتون، منتها یک فرد که بتواند تمام مشکلاتی که از 5 سال متاسفانه به این پوهنتون بینوان یک میراث باقی مانده، یک مدیر قوی و یک فرد لایق را از خود مرکز در نظر داریم که به پوهنتون غزنی به حیث رئیس استخدام شود و این با وظیفه خود شروع
بکنه. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان موجودیت افرادگرایی و تندروی را در مراکز اکادمیک غیر قابل قبول میخواند و میگوید هر فردی که دست به این اعمال بزند از نظر وزارت تحصیلات عالی افغانستان مجرم است و با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. هرچند مسئولین پوهنتون غزنی موجودیت افرادگرایی را نمیپذیرند، اما قبلا نیروهای امنیتی غزنی شماری از محصلین پوهنتون این ولایت را به دلیل دست داشتن به ناامنی ها و ترویج افرادگرایی بازداشت کردند. شماری از فعالان مدنی غزنی نیز مدعی‌اند که پوهنتون غزنی به مرکز ترویج تندروی، افرادگرایی و فساد تبدیل شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ولیس جرگه افغانستان از رهبران حکومت وحدت ملی میخواهد تا برای مدیریت درست از وضعیت کنونی در کشور اجماع ملی را دعوت کند. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس ولیس جرگه، در اجلاس عمومی روز شنبه وضعیت جاری در افغانستان را نگران کننده خوانده و در کنار حکومت شورای ملی را نیز متهم کرد که از کنار حوادث با سادگی عبور میکند. جاوید حسن زاده، خبرنگار رادیو آزادی، در این رابطه گزارش دارد.
پس از وقوع چند رویداد امنیتی اخیر در کابل و برخی ولایات کشور، حالا ولیسی جرگه افغانستان از حکومت میخواهد تا برای مدیریت درست وضعیت کنونی یک برنامه استراتژیک عملی و پاسخ گرا روی دست گیرد. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس این جرگه، در نشست عمومی روز شنبه پس از نگرانی شدید وکلا در خصوص وضعیت جاری در کشور گفت که رهبران حکومت باید یک اجماع ملی را دعوت کنند.
ما مخاطب میکنم رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی را در پیوند برای مدیریت وضعیت نابسامانی که افغانستان دارد یک اجماع ملی را با اشتراک 3 نهاد دولت و همچنان رهبران احزاب و شخصیت های ملی و مهم کشوری و سیاسیون باید به خاطر یک تدبیر یک اجماع ملی دعوت بتن.
و تاکید کرد که در کنار مشکلات امنیتی، مسائل سیاسی و اقتصادی از موارد دیگری است که باید به آن توجه شده و راه های مناسب برای بیرون رفت از آن جستجو گردد. آقای ابراهیمی شورای ملی افغانستان را نیز مقصر دانست که از کنار مسائل مهم کشوری با سادگی عبور کرده و مسئولیت های خود را درست انجام نداده است. و این سخنان را در پیمان به حمله ای روز پنج شنبه بر محصلین اکادمی پلیس ولایت میدان وردک در قلعه ایدرخان ولسوالی پغمان بیان کرده و خواهان بررسی جدی این رویداد کردید. با گفته وزارت امور داخلی افغانستان، در حمله بالای بسهای عامل محصلین اکادمی پلیس بر روز پنج شنبه 32 پلیس کشته و 79 تن دیگر زخم برداشتند. از سوی هم اکثر وکلا این حمله را یک جنایت خوانده و در ضمن مسئولان امنیتی را به عدم مدیریت از وضعیت امنیتی متهم کردند. واگما صافی یکی از این وکلا در مورد گفت:
آنها لباسی را بتن کردند که لباس خدمت به کشور است، اما متاسفانه که لباسشان به خون آغشته شده و تن بدون سرشان به خانواده هایشان برده می شود. این مدیریت ضعیف را نشان می دهد که مقامات ما مصروف عیش و عشرتشان هستند.
برخی از وکلای دیگر وضعیت امنیتی در مناطق مختلف کشور را غیر قابل قبول خواندند و از بروز مشکلات میان افغانستان و پاکستان در امتداد خط فرضی دیورن نیز ابراز نگرانی کردند. در این حال جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، میگوید قوای سه‌گانه دولت به گونه مشترک به حیث یک اجماع روی مسائل کشوری کار کرده و نیاز به فراخواندن اجماع دیگر نیست.
اجماع در خود قوی مکننه، قوی اجرایه و قوی قضایه اینی سی قوه هستند که با هم کار میکنن، جمع میشن و اینی هدف از اجماعشون. پارلمان افغانستان اراده ملت افغانستان را تمثیل میکنن، بنان ضرورت بیشتر از این است که مشوره و نظرات دیگه صورت بگیره.
این در حالی است که تا حال چندین جریان سیاسی با شمول شوراهای احزاب جهادی و سیاسی در کشور عرض اندام کرده و برخی آنان تاکید کردند که میخواهند حکومت را در راستای تامین صلح و ثبات در کشور همکاری نمایند. اما جاوید فیصل میگوید که قوای سه‌گانه دولت مطابق با قانون اساسی کشور به مسئولیت‌هاش عمل کرده و تلاش میکند تا در تفاهم با همدیگر به چالش‌ها در افغانستان فائق آیند.
رادیو آشنا در facebook.com/voadari.
با دنبال نشر گزارش رقم قربانیان عملیات طیاره‌های بی پیلوت آمریکا از جانب اداره اوباما، وزارت خارجه پاکستان از آمریکا تقاضا کرده تا حملات طیاره‌های بی پیلوتش در پاکستان را توقف بدهد. پاکستان این حملات را تخطی از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آن کشور خوانده است. به جزئیات این گزارش توجه کنید. حکومت پاکستان دائما این حملات را محکوم می کند، اما گفته می شود که مقام های پاکستانی در خفا با این حملات که تندروان را در مناطق قبایلی آن کشور هدف قرار می دهد موافق است. در گزارشی که از جانب اداره اوباما نشر شده آمده است که شمار قربانیان غیر نظامی عملیات طیاره های بی پیلوت یا درون اردو و اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده در خارج از آمریکا در طول 7 سال گذشته از آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما میان 64 تا 116 نفر اعلام شده است. در جریان این 7 سال بین 2372 تا 2581 دهشت افغان و جنگجو کشته شده است. عمران خان، سیاستمدار مخالف حکومت پاکستان که یکی از منتقدین سرسخت عملیات طیاره‌های بی پیلوت است، ارقام ارائه شده از جانب اداره اوباما را دور از حقایق در ساحه عنوان کرد. عمران خان گفته است که مقام‌های محلی در مناطق قبایلی پاکستان که محل حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکا است، شمار تلفات غیر نظامیان را در حدود 2000 و شمار تلفات تندروان را فقط 100 نفر گزارش می‌دهد. زهره یوسف، رئیس کمیسیون حقوق بشر پاکستان، می‌گوید که ارقامی که توسط قصر سفید ارائه شده قابل بحث است، زیرا دیگران مانند دفتر تحقیقی گزارشگران که تا مدت تلفات ناشی از این حملات را پیگیری می کردن، ارقام بیشتری را گزارش داده بودند. خانم یوسف همچنان گفت که هر نوع تلفات ملکی تأسف بار بوده و حملات طیاره های بی پیلوت نوعی از کشتار فراقضایی است. خانم یوسف اضافه کرد:
او
میگوید در حقیقت بیشتر کسانی که در این حملات کشته شده اند تندروان بودند و در مقایسه با بمباران هوایی که تلفات افراد ملکی در آن به مراتب بیشتر است، تلفات غیر نظامیان در حملات طیاره های بی پیلوت به مراتب کمتر می باشد. عبدالغفار عزیز، رئیس امور خارجی در حزب جماعت اسلامی پاکستان که یک حزب مذهبی سیاسی است، گزارش قصر سفید را بیهوده خوانده و گفته است که همچو گزارش ها اصلا معتبر نمی باشد. گزارش ها کیست که بیش از 2500 هدف دیگر دهشت افغانان بودند، اما آقای عزیز سوال می کند که کی تصمیم می گیرد که آنان دهشت افغانند و کشتن آنها یک اقدام درست است؟ عبدالغفار عزیز می پرسد که کدام محکمه جهانی به امریکا اجازه داده است تا کسی را در یک کشور دیگر بکشند، حتی بدون آنکه با حکومت آن کشور صحبت کرده باشند. افراسیاب خطک یک تن از رهبران ارشد حزب نشنال عوامی که یک حزب میلیگرای پشتونها است، این موضوع را پیچیده عنوان کرده میگوید درست است که حملات طیاره های بی پیلوت تخطی از قوانین ماست، اما دهشت افغانان که در خاک ما بسر میبرند نیست از قوانین ما تخطی میکنند. حملات طیاره های بی پیلوت تا چند سال قبل یک موضوع بسیار بزرگ در پاکستان بود، زیرا غالباً بیشتر صورت می گرفت. این حملات حال کاهش یافته است. به اساس اطلاعات جمع‌آوری شده توسط دفتر تحقیقی گزارشگران، در سال 2010 میلادی 128 عملیات توسط این طیاره ها انجام شده بود، اما شمار این حملات در سال قبل تنها به 13 حمله می رسد. از آغاز سال جاری تا حال 3 حمله از این نوع در پاکستان صورت گرفته است. حسن عسکری ردوی، تحلیلگر سیاسی، میگوید با وجود شکایات گروه‌های حقوق بشر، ایالات متحده احتمالاً برنامه عملیات با این طیاره‌ها را ادامه خواهد داد، زیرا یک استراتژی مؤثر ضد دهشت افغانی است. از جانب دیگر، شمار تلفات سربازان آمریکایی را کاهش داده، تندروان را مسترب ساخته و امکان عملیات آنها را حتی در پناهگاه‌های مسئولشان به صورت آزاد محدود می‌سازد.
صدای امریکا، آشنای شما.
و به آخرین مطلب این برنامه می پردازیم. دان فلتمن، نماینده پیشین ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، می گوید که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد و باید از راه تفاهم پایان یابد. آقای فلتمن در مصاحبه ویژه با تواب ملکزاده، خبرنگار تلویزیون آشنا صدای آمریکا، گفت پاکستان باید به تعهدات خود پابند بماند و هیچ فرقی میان دهشت افغانان قائل نشود. این دیپلمات پیشین آمریکایی در پاسخ به سوالی که آیا ایالات متحده برای از بین بردن پناهگاه‌های امن طالبان در پاکستان بر اسلام آباد فشار آورده است یا خیر، گفت
با باور من این حقیقت ندارد و فکر می کنم که امریکا در سالهای مدید بر پاکستان خیلی فشار وارد کرده است. با یاد دارم که با هیلری کلینتون آنجا رفته بودم و در داخل اتاق خود از موجودیت مارها یاد کرد. ما خیلی فشار آوردیم تا پاکستان مبارزه علیه دهشت افغانی را ادامه دهد. فکر کنم نادرست خواهد بود اگر بگویم که امریکا از نزدیک با پاکستان علیه دهشت افغانی که از آن کشور چه در داخل پاکستان و یا هم کشورهای منطقه ترویج و گسترش می‌یابد کار نمی‌کند. اما به این معنی هم نیست که اگر صلح دوامدار در افغانستان ایجاد شود، پاکستان تنها بخش راه حل باشد. در کنار آن، صلح منطقه‌ای نیز مهم است و به همین دلیل در صحبت‌های چهار جانبه نه تنها پاکستان سهیم است که چین و ایالات متحده نیز برای هموار کردن یک راه حل مصالحه در آینده کار می‌کنند.
آیا فکر می‌کنید که ایران هم در این روند مصالحه سهم داشته باشد؟
این تصمیم به امریکا ارتباط نداشته و مربوط به بازیکنندگان منطقه‌ای می باشد. مهمتر از همه این است که افغان‌ها خود در این رابطه فیصله کنند. وقتی من نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان بودم، ما یک گروه بین‌المللی تماس در سطح تمام کشورها داشتیم که علاقمند ایجاد ثبات و صلح در داخل افغانستان بود. ایران هم در آن گروه شامل بود، حالان که ما هیچ رابطه با ایران نداشتیم و ایران بخشی از روند چند جانبه بود. اگر در آینده از ایران در ایجاد صلح در افغانستان دعوت شود، یک حرف معقول خواهد بود. من باور دارم که حکومت ایالات متحده آن را به عنوان یک انتخاب خواهد نگریست.
حکومت افغانستان گفته است که درگیر یک جنگ اعلام نشده با پاکستان می باشد. چگونه این جنگ نیابتی را به یک همکاری مؤثر منطقه‌ای مبدل کرده می توانیم که صلح را در منطقه ایجاد کرده بتواند؟
این امر 7 سال پیش وقتی من کار را آغاز کردم یک بخش عمده پلیسی ایالات متحده بود، اما با آن هم به شناخت درباره آن جنگ های مرتبط است که از آن منطقه به بیرون صادر می شود. در کنار آن باید روابط دراز مدت میان افغانستان، پاکستان و کشورهای منطقه نیز وجود داشته باشد. این ارتباط تنها بر روابط نظامی منحصر نیست، بلکه روابط دیپلماتیک و تجاری را نیز در بر می گیرد تا مردم و اقتصاد دو کشور را به هم گره زند. رئیس جمهور اشرف غنی بسیار واضح گفته است که کشورهای این منطقه که در مقایسه با هر نقطه جهان کمترین رابطه را با دنیای بیرون دارند، باید روابط را افزایش دهند. باید پذیرفته شود که ثبات آینده منطقه بر اساس کار مشترک مردم ایجاد می شود.
ایالات متحده برنامه دارد که از 2018 تا 2020 سالانه 3 میلیارد دلار آمریکایی را به نیروهای امنیتی افغان مساعدت کند. وقت تحویل دهی این مقدار پول آغاز شود، یک رئیس جمهور جدید در قصر سفید حضور خواهد داشت. آیا این امکان وجود دارد که پالیسی جدید رئیس جمهور آینده آمریکا بر این برنامه مساعدتی تأثیر کند؟
باید انتظار کشیده و ببینیم که چه کسی رئیس جمهور آینده ایالات متحده انتخاب خواهد شد. هیچ کدام ما نمی داند که دونالد ترامپ در این باره چه نظر خواهد داشت. اما آنگونه که درباره جدا شدن از متحدین صحبت می کند، بسیار نگران کننده و قابل ترس است. همه ما شاهد نقش ناتو در انکشافات و پیشرفت‌های بیمانند در افغانستان هستیم. باید کاری نکنیم که این پیشرفت‌ها از بین برود. من در این بخش با هیلری کلینتون از نزدیک کار خواهم کرد. هیچ کس پیشگویی کردن نمی‌تواند که وی چه خواهد کرد، چرا که به اوضاع آن زمان مرتبط است که فرماندهان نظامی در آنجا چه مشوره می‌دهند. از جانب دیگر به این ارتباط دارد که به عنوان رئیس جمهور آینده ای آمریکا با جامعه جهانی چگونه ارتباط را قائم می‌کند. خانم کلینتون به پیشرفت‌های موجود در افغانستان که شامل حقوق زنان نیز می‌شود افتخار می‌کند. فکر می‌کنم خانم کلینتون بسیار با احتیاط به این کار ادامه دهد و این اطمینان را یقینی سازد که افغانستان فرصت‌های زیاد کامیابی درازمدت داشته باشد.
و این هم پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 20. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 25. آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 12. جبل سراج بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 20. خوست بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 21. سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین 6. هرات بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 22. فراخ بلندترین درجه حرارت 45، پایین ترین 29. و قندهار بلندترین درجه حرارت 43 و پایین ترین 27 پیش بینی شده است.
خلاصه چند خبر. یک گروه سناتورهای متنفذ آمریکایی در ملاقات با جندال راحیل شریف، لوید رستیز پاکستان، در مورد وضعیت افغانستان و تلاش‌ها برای تقویت امنیت مرزهای پاکستان بحث کرد. هیئت کنگره آمریکا که روز شنبه به اسلام آباد سفر کرد، شامل سناتور جان مکین، رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنا، سناتور لینسی گرام و سناتور جو دان می‌باشد. ریچارد پولسن، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان، این هیئت را همراهی می‌کند. وزارت خارجه آمریکا کشته شدن یک شهروند آن کشور را در حمله تندوان بر یک رستوران در داکا پایتخت بنگلادش تایید کرد. قصر سفید این حمله را که در آن 20 نفر کشته شد گم کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که در پیوند به حمله بر میدان هوایی استانبول حدود 20 عضو داعش که اکثرشان خارجی میباشند دستگیر شده است. در اثر حمله با مزرعه در اثر حملات شدید هوایی توسط تیاره‌های جنگی حکومت سوریه در حومه شهر دمشق حداقل 30 غیر نظامی کشته شد. روسیه و آمریکا مذاکرات تازه‌ای را در مورد چگونگی پایان دادن به جنگ 5 ساله سوریه انجام دادند. هزاران نفر روز شنبه در مرکز شهر لندن علیه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی راهپیمایی کردند. توماس دمزیر وزیر داخله آلمان میگوید که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی نباید امنیت آن اتحادیه را آسیب برساند. آقای میزیر در یک مصاحبه رادیویی گفت که بریتانیا در کنار فرانسه مهمترین شریک آلمان در مبارزه علیه دهشت افغانی میباشد. و آلمان در یک مسابقه بسیار هیجانی در پنالتی نهم تیم ایتالیا را شکست داد و به دور نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا راه یافت. پایان خبر.
شنوندگان عزیز، بخش اول برنامه دری تقدیمتان شد. نیم ساعت بعد با گزارش‌ها و مطالب تازه خبری در بخش دوم برنامه حضور می‌یابیم. لحظات بعد همکاران ما بخش دوم برنامه پشتو را برایتان تقدیم می‌کنند. لطفاً با رادیوهایتان باشید.